قراره درباره ادبیات آمریکای شمالی و بالاخص درباره ارنست همینگوی صحبت کنیم و رمان معروفش، یعنی بهترین رمانش به نام ولا با اسلحه. برای اینکه ما ولا با اسلحه رو بشناسیم، بهتر بشناسیم، فکر میکنم که ما باید یک زندگی دقیقی از همینگوی رو تا زمان نوشته شدن ولا با اسلحه بدونیم. بنابراین من سعی کردم وقت بیشتر این سخنرانی رو اختصاص بدم به زندگی همینگوی تا زمانی که ولا با اسلحه نوشته میشه، و در این زندگی، این فقط زندگی همینگوی نیست بلکه به نوعی زیست ادبی داستان آمریکای شمالی در قرن بیستم و شکل گرفتن داستان مدرن آمریکایی در قرن بیستم که از خلال این زندگی میشه بهش رسید. و بعد بحث رو وقتی که بخش عمده رو به زندگی همینگوی اختصاص دادیم، بعد بحث رو میبریم به ولا با اسلحه و مختصات فنی و ادبی این رمان بزرگ، و بعد سعی میکنم به تأثیری که همینگوی میذاره بر نویسندگان آمریکایی بعد از خودش بپردازم و خیلی کوتاه درباره نویسنده‌هایی مثل سالینجر یا آپدایک هم صحبت کنم، و در بخش آخر اشاره بکنم به تأثیری که ادبیات رئالیستی یا عینی‌گرای آمریکای شمالی بر داستان فارسی میذاره. و در انتها اگر که پرسشی بود از جمع حضار، من در خدمت هستم. امیدوارم که سعی میکنم خیلی هم مفصل نباشه که خیلی خسته نکنه. تو یک ساعت سعی میکنم که صحبت رو تمام کنم. زندگی همینگوی یک زندگی خیلی پرفراز نشیبی هست و میگم، دوباره تکرار میکنم، اهمیتش بیشتر اینه که در واقع فقط زندگی همینگوی نیست، زندگی یک بخش مهمی از ادبیات آمریکای شمالیه و شکل گرفتن این نوع داستان و رمان مدرن، داستان رمانی که کاملا مبتنی بر دیالوگ عینی‌گراس، بیش از حد ایجاز داره و به تصویرهای واقعی از زندگی مردم آمریکا میپردازه در هر جای دنیا، در چه در آمریکا چه در اروپا، زندگی این آدم ها رو ما میبینیم درش. همینگوی رو در واقع میشه یک اسطوره مدرن دونست، یه اسطوره عصر ما. وقتی بخوایم یه نمای کلی از کاراکترش داشته باشیم، یه با یه تو ذهنمون با یه آدمی روبرویم که یه قد بلند داره، چارشونه است، جنگ رفته، شکارچی ماهریه و گاهی خلبانی میکنه، گاهی خبرنگاری میکنه و در خیلی از عکساش ما اون رو اسلحه به دست میبینیم یا با دستکش بوکس. و این در واقع شاید تنها نویسنده‌ای در دنیا باشه که این خصوصیات رو داره. ما امروز تصویری که از نویسنده داریم معمولا یه آدمیه که نشسته همیشه در یه گوشه‌ای و پر از دود سیگار اطرافش رو، اینجور تصاویر، یا آدم نحیفیه مثلا جیمز جویس یا پروست، ولی همینگوی کاملا تصویر متفاوتی داره. برای همین همینگوی رو خود منتقدا میگن اسطوره عصر جدید آمریکا. همینگوی دومین فرزند پدر و مادرشه و توی آخرین سال قرن 20، توی آخرین سال قرن 19، یعنی سال 1899 به دنیا میاد. به این شکل اون یه نویسنده قرن بیستمی تمام عیاره، یعنی کودکی و جوانیش رو در ابتدای قرن بیستم سپری میکنه و دوران بلوغ ادبیش میانه قرن بیستمه که در واقع اروپا و آمریکا درگیر جنگ های جهانی اول و بعد دوم، به خصوص اروپا. پدرش از یا ادموند پزشک عمومیه و از نژاد انگلوساکسونه که توی یک روستایی در نزدیکی شیکاگو زندگی میکنه. پدر هم قد بلندی داره، عاشق شکار، عاشق ماهیگیریه و برای همین ارنست رو از کودکی با همین فضا آشنا میکنه. و یه خصوصیت جالبتری هم داره این پدر، تاکسیدرمی میکنه حیوانات رو و یه کلکسیونر مار در شیشه الکله، یعنی کلی مار تو شیشه الکل نگه داشته و این کلکسیونر این هست. ادموند، دکتر ادموند در واقع دکتر همینگوی پدر ارنست، از همون کودکی ارنست رو میبره به طبیعت گردی و ماهیگیری بهش یاد میده. در سن 4-5 سالگی ارنست ماهیگیری بلده و بعد طرز به کار گرفتن سلاح رو بهش آموزش میده و بهش یاد میده که فقط شکار رو در لحظاتی که نیاز به خوردنش داری انجام بده. برای همین یه بار که اولین خاطره ای که ارنست همینگوی از کودکیش داره اینه که یه خارپشتی رو بی جهت شکار میکنه و بعد پدرش مجبورش میکنه که اون گوشت بدبو و خیلی سفت و چغر خارپشت رو بخوره و بعد بهش میگه که هرگز حیوانی رو برای کشتن شکار نکن مگه اینکه بخوای گوشتش رو بخوری. همینگوی به این ترتیب از 5 سالگی تبدیل میشه به یک شکارچی ماهر و یه مقداری هم در واقع یک مقداری که نه بیش از یک مقدار معروف به دروغگویی و بلوف زنی در اون 5-6 سالگی. و یه روزی که به پدر بزرگش میگه تو جنگل یه تنه یه اسب خیلی رم کرده و خیلی سرکشی رو مهار کرده و متوقف کرده، پدر بزرگش به بقیه میگه که این ارنست با این تخیلی که داره یا آدم مشهوری میشه یا سر و کارش به زندان میفته. و این در واقع روح نارام و سرکشش همینگوی رام نمیشه، حتی پدرش سعی میکنه اونو ببره به سمت علم چون که خودش هم پزشک بوده و مادرش هم تلاش میکنه، مادرش هم هنرمند بوده همینگوی، مادر همینگوی هم به موسیقی خیلی علاقه داشته و هم نقاش بوده، نقاشی میکشیده، برای همین مادرش تلاش میکنه که اونو موسیقی دان بار بیاره و نوازنده ویولونسلش بکنه که البته ناکام میمونه. شاید مثلا اگر که ناکام نمیموند شاید ما الان به جای یک نویسنده درجه یک مثلا ویولونسل نواز درجه 5 داشتیم که نامش فراموش شده بود. ولی به هر حال هم پدر و هم مادر در این سوق دارن به سمت علم و موسیقی ناکام میمونن و ارنست تمام دوره دبیرستانش رو دنبال تیراندازی با تفنگ، بوکس، رگبی و تنها درسی که در اون قوی هست زبان انگلیسی، یعنی تنها درسی که همیشه نمراتش بالاه همینگوی در اون زبان انگلیسیه که طبیعتاً در واقع این قریحه نویسندگی و استعداد داستان نویسیش از همین دبیرستان شاید مشخص هست. همینگوی از همین دوران می نویسه. اینجا ما وارد اولین بخش از تاریخ ادبیات آمریکا میشیم، یعنی وقتی که همینگوی در دبیرستانه و الگوش یک نویسنده مشهور آمریکایی به نام رینگ لاردنر. رینگ لاردنر همون موقع که همینگوی در دبیرستان تحصیل میکنه یک ستونی در شیکاگو تریبون داره و یک زبان خاصی داره در نوشتنش که این زبان اون رو به نحوی از ادبیات قرن 19 آمریکا جدا میکنه، یعنی نویسنده‌ایه که داره به زبان عامیانه تری مینویسه، کمتر دنبال ادبیات متن، بیشتر دنبال طنز زبانه، بیشتر دنبال شوخی های زبانیه و با این شوخی های زبانی و با این طنز گزنده فرهنگ آمریکایی رو داره به نمایش میذاره. من نمیدونم توی این جمع از افرادی که نشستن چند نفر کارهای آثار همینگوی رو خوندن یا اصلا این نویسنده هایی که من میگم ازش کتاب یا داستان خوندن یا ودا با اسلحه رو حداقل خوندن. حالا اگر نخوندن که آشنا میشن و ترغیب بشن، امیدوارم ترغیب بشن بخونن و اگر خوندن میفهمن که این حرفایی که من میزنم چقدر در واقع روی ودا با اسلحه تأثیر داره. یعنی همین رینگ لاردنر، زبان رینگ لاردنر همینگوی رو سوق میده به یک زبانی که زبان ساده تریه، زبان عینی تریه، زودتر ما رو میبره به مطلب. یکی از مسائلی که من اینجا در تیتر سخنرانی امروزم میدید ادبیات عینی‌گرا، یعنی همین، یعنی که ما یک ادبیاتی داریم که با کمترین جملات و مستقیم ترین جملات ما رو میبره به سرمنزل مقصود، ما رو میبره به هدف. رینگ لاردنر یه همچین کاری داره میکنه. رینگ لاردنر رو ما توی زبان فارسی با یک داستان خیلی خیلی درخشان و خیلی معروفی میشناسیم، داستان کوتاهی به فارسی خیلی از لاردنر ترجمه نشده، چند تا داستان کوتاه شاید فقط ترجمه شده باشه ازش و ما با یه داستان کوتاه درخشانی میشناسیمش به نام اصلاح سر یا سلمونی یا سلمانی که به انگلیسی البته هیرکات هست اسمش، یعنی همون اصلاح سر هیرکات، حالا به سلمونی ترجمه شده که بهترین ترجمه. یا من ببخشید وسط حرف خودم اینو میگم که من در بین این صحبت‌ها سعی می‌کنم یک کتابشناسی در واقع ادبیات آمریکا به زبان فارسی رو هم بگم، یعنی بگم که این داستان‌هایی که بهشون می‌پردازم بگم با چه ترجمه‌ای موجوده در بازار کتاب ایران که اگر کسی علاقه‌مند بود اینا رو پیدا کنه و بخونه بتونه دسترسی پیدا کنه. و فکر می‌کنم این کتابشناسی خیلی مهم باشه برای شما. این رینگ لاردنر داستانی داره به نام هیرکات یا سلمانی که این رو در فارسی احمد گلشیری ترجمه کرده و در خیلی از این آنتولوژی های داستان کوتاه به چاپ رسیده. توی داستان لاردنر یه آرایشگری هست که داره برای مشتریش از یک شخصیتی به نام جیمی صحبت میکنه. این جیمی یک آدم در واقع اون آدمیه که ما اصطلاحاً بهش میگیم لات امروزه، یک لات سطح بالاه، یک لاتی که نه لات کلاس بالاها، یک لاتی که در واقع خلافکاره، یعنی سطح خلافش بالاه، آزار میده زن و بچه مردم، آزار میده دخترای جوان رو، مزاحم میشه، نمیدونم چاقو کشی میکنه و اینجوری. و این در واقع به یه جوری نماد این فرهنگ آمریکاییه که هنوز پا به تازه داره پا به قرن بیستم میذاره. و این آدم جیمی نماد اینه. و این آرایشگره توی حرف زدنش با این فرد تازه وارد به این شهر همش داره این شخص جیمی رو براش باز میکنه، میخواد بگه که و طرفداری میکنه ازش، یعنی با یک جذابیتی از کارهای جیمی میگه واقعا بامزه بود کاراش، مثلا یه همچین کاری کرد، یه بار چاقو در آورد مثلا زن فلانی رو ترسوند و فلان فرستادش بیمارستان و چقدر بامزه بود، چقدر بانمک بود. این مدام از شیرین کاریاش داره تعریف میکنه، ولی خواننده در حین ماجرا میفهمه که با یک شخصیت لومپن بی سر و پایی در واقع روبروئه که شاید فقط آرایشگر و آدمای مثلا عوامی، حالا عوام نگیم، آدمای عوضی مثل این آرایشگره اونو دوست دارن. در واقع یه جیمی یک ضد قهرمانیه که قهرمان طبقه پست مردمه و ما در آخر میبینیم که این قهرمان داستان هیرکات لاردنر چطوری به دست یک پسر کم عقل و عقب مونده‌ای کشته میشه. و این مرگ در واقع به نوعی مرگ اسطوره های قلابی آمریکا قبل از جنگ جهانی دومه و همینگوی هم داره دقیقا توی همین فضا نفس میکشه، یعنی تو فضایی داره نفس میکشه که این آدم های لات و لومپن فرهنگ آمریکایی قرار جاشونو بدن به یک آدم هایی مثل همینگوی، یه آدم هایی تعداد روزنامه‌نگارها در این سالها بالاتر رفته تو آمریکا، فرهنگ عمومی داره به سمت بهبود میره و میخواد بگه، رینگ لاردنر میخواد بگه که این در واقع فرهنگ داره حتی میتونه به دست یک پسر کم عقلی که اون جامعه هنوز بلوغ نیافته آمریکاست، نماد اون جامعه بلوغ نیافته آمریکاست، از بین بره. نویسنده نه، اون فقط یه تمهیدی برای روایته، یک تمهید فنیه، اون رو نمیخواد بگه. نویسنده در واقع اونجا فقط این رو برای یک راوی غیر مداخله‌گر در داستان در نظر میگیره. خب به خاطر اینکه میگم یک تعداد محدودی هنوز از این جامعه به قول شما هنوز بلوغ نیافته، نمیشه نماد کل جامعه باشه، ولی نماد یک بخشی از جامعه که بلوغ نیافته هست در واقع. و این و بعد ما میبینیم که این شخصیت جیمی رو ما رگه هایش رو در آثار همینگوی میبینیم، هم در خورشید همچنان میدمد، خورشید میدرخشد، هم در وداع با اسلحه. ولی خب در واقع این شخصیت ها رو به کمرنگ شدن میرن. میخواستم بگم که این رینگ لاردنر شاید به نوعی زمینه بروز و با اون مطالبی که در شیکاگو تریبون مینویسه، زمینه بروز و ظهور یک ادبیات نوعی رو در آمریکا فراهم میکنه. و البته لاردنر تنها نیست و نویسنده‌های دیگری هست، من چون تأثیر مستقیم روی همینگوی داشته دارم لاردنر رو مثال میزنم، که این یک ادبیاتی که کاملا عینی‌گرایه، کاملا مستقیمه و با زبانی نزدیک به زبان محاوره و عامیانه نوشته میشه و از اون ادبیات کلاسیک قرون وسطایی در واقع ادبیات رو میخواد نجات بده. خب همینگاهی گفتم که داره توی این فضا نفس میکشه تحت تأثیر مقالات و نوشته های لارد رینگ لاردنر در شیکاگو تریبون هست و از همون اول شروع میکنه به مشق کردن و دست نوشته های خودش رو مینویسه بر تقلید از لاردنر. توی سال 1917 وقتی که همینگوی 18 سالش بوده آمریکا به آلمان اعلام جنگ میکنه، یعنی دو سه سال بوده در واقع این اعلام جنگ رو به تعویق انداخته و هی سعی میکنن مدارا کنن، ولی بعد در نهایت 1917 آمریکا به آلمان اعلام جنگ میکنه و همینگوی هم که یه آدم ماجراجو و بزن بهادری هست به قول معروف، به رغم اشتیاقی که داره برای رفتن به جنگ جهان، به جنگ در واقع بین به جنگ تو جبهه ایتالیا بر علیه آلمان، پدرش اون رو منعش میکنه به خاطر این یه نقص مادرزادی که در چشم چپش داشته، یه کم سویی و کمبینایی در چشم چپ داشته که نقص مادرزادیش بوده. و جالبه حالا اینو تو پرانتز بگم بدونیم که همینگوی همیشه برای این نقص مادرزادی خجالت میکشیده در جوانی و همیشه وقتی با دیگران صحبت میکرده این رو میگفته این توی بوکس اینجوری شده، این حاصل از بوکس این نقص، و نمیگه که مادرزادی بوده. بنابراین ارنست جوان به جای رفتن به جنگ میره به کانزاس سیتی تا خبرنگار یک مجلهی در کانزاس سیتی بشه به نام کانزاس سیتی استار، و این اولین کار حرفه‌ای همینگوی در امر نوشتنه و یعنی خبرنگاری کانزاس سیتی استار. صحنه خداحافظی با پدرش توی راه آهن خیلی تأثیر میذاره روی همینگوی. پدرش اون همیشه همینگوی تعریف میکنه که من وقتی قطره‌های اشک پدرم رو روی سبیلش جاری میدم این صحنه خیلی منو تکون داد و روم تأثیر گذاشت، و این صحنه بعداً تبدیل میشه به یکی از صحنه‌های ماندگار رمان متوسط زنگ‌ها برای که به صادر می آید. در واقع این اسم اصلیش اینه که ناقوس‌ها در مرگ که میزنند، حالا به این اسم ترجمه شده به فارسی زنگ‌ها برای که به صدا در می آیند. زنگ که برای گسته در می آیند خب خیلی اثر نسبت به آثار دیگه همینگوی خیلی اثر برجسته‌ای نیست، ولی این صحنه خداحافظی با پدر در اونجا ما می بینیم اون صحنه رو. خلاصه توی کانزاس سیتی همینگوی متوجه میشه که یکی از همکاراش که توی همون روزنامه کار میکنه و یک چشمش کاملا مصنوعیه، چه برسه به این که مثل مال همینگوی فقط کم سو باشه، کاملا مصنوعیه، میفهمه که این آدم چهار ماه به عنوان راننده آمبولانس تو جنگ خدمت کرده. پس همینگوی میفهمه که میشه با این نقص هم رفت به جنگ. با همین پشتوانه میره با یک کشتی فرانسوی به پاریس و از اونجا به میلان اعزام میشه و به جنگ میره که توی صلیب سرخ کار کنه، یعنی پشت جبهه در واقع به خاطر نقصش پشت جبهه کار کنه یا به عنوان راننده آمبولانس و به عنوان امدادگر. همون لحظه ای یعنی اولین روزی که میرسه به ایتالیا به میلان یک کارخانه مهمات سازی منفجر میشه و اون به همراه باقی امدادگرهایی که اونجا بودن مجبور میشه که این تکه های جسد های قربانی ها رو جمع کنه، چون تکه تکه میشن بدن آدم ها و بیشتر این قربانی ها هم زن بودن. و از اینجا همینگوی خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و گفته میشه که همینگوی در این صحنه و در این لحظه انگار تمام معصومیتش رو از دست میده و با اولین مرگ انسانی در این حجم روبرو میشه. و این صحنه هم این صحنه کشتار دست جمعی جنگ توی ودا با اسلحه ما میبینیم اگر خونده باشین، در اون صحنه‌ای که هنری و هم رزمانش در ودا با اسلحه جسدها رو جمع میکنن و با آمبولانس توی آمبولانس پشت آمبولانس میذارن و میرن و این جسدها خون چکانن، ما این رو این تصویر در واقع شاید به نوعی تحت تأثیر این تصویر این صحنه گرفته شده باشه. توی همون جبهه‌ای که همینگوی مشغول فعالیت، درست همون وقت ما با یک بخش دیگه از تاریخ ادبیات آمریکای شمالی روبرویم. یعنی یه آدم خیلی مهمی اونجا امدادگره به نام جان دوس پاسوس که یه تریلوژی معروف داره به نام USA که حالا باز میگم من در حین صحبتام به کتاب شناسی این آدم ها به زبان فارسی هم میپردازم. این کتاب به فارسی دو جلدش به فارسی ترجمه شده و جلد سومش ظاهرا سالها سر ترجمه است، به نام ینگه دنیا ترجمه شده، نه به نام USA. به نام ینگه دنیا آقای سعید باستانی این رو به فارسی ترجمه کرده و در دسترس هست، میتونید تهیه کنید. این جان دوس پاسوس هم همونجا همرزم همینگوی، البته یک بار اینا با هم روبرو میشن در حین امداد بدون اینکه همدیگه رو بشناسن، ولی خب بعداً با هم ارتباط پیدا میکنن و دوست میشن. در واقع همینگوی یک بار روی تپه هایی که درگیری هست و دارن زخمی های ایتالیایی رو از اون تپه ها خارج میکنن با جان دوس پاسوس روبرو میشه. به هر حال ارنست توی این سالها عضو صلیب سرخ آمریکایی ها هست و بعدش هم از میلان میره به عنوان داوطلب به یک دهکده خیلی خیلی نزدیک به خط مقدم و برای سرباز و در واقع امداد رسانی میکنه. یک شبی که این شب خیلی مهم است، چون در واقع نطفه اولیه وداع با اسلحه‌ای که محور بحث ما سوی این شب بسته میشه. یه شب همینگوی میخواد با دوچرخه شکلات و سیگار ببره برای سربازهای خط مقدم. اون شب اتفاقا خیلی آتش خیلی فراوانی داشته از سوی دشمن میباریده به سمت جبهه ایتالیا که همینگوی با دوچرخه در حالی که تصویری از این دادن که میگه همینگوی قوس کرده، در حالی که از لابلای تیرها داره رد میشه با دوچرخه به سمت سنگر سربازها میره و توی مسیر یک باره میبینه که یک تیری، یک ترکشی به یک سرباز ایتالیایی میخوره. سرباز به شدت مجروحه و از شدت درد داره فریاد میکشه. همینگوی همونجا به وظیفه امدادگریش عمل میکنه و میخواد اینو نجات بده. وقتی که این رو روی دوشش کول میکنه که برش گردونه به پشت خط مقدم، یک دفعه یک مسلسل اتریشی، مسلسلی از جبهه اتریش از اتریشی ها اونو مورد هدف قرار میده و با گلوله های پیاپی به سمت همینگوی شلیک میکنه و همینگوی پای چپش زخمی میشه. کلن انگار از سمت چپ شانس نیاورده، چون چشم چپش هم که کمسو بوده پای چپش هم زخمی میشه و اینقدر این خونریزی شدیده که از هوش میره. وقتی که از هوش میره اون زخمی ایتالیایی میفته روی همینگوی و خون هر تا پیکر رو فرا میگیره. نیروهای امدادی که میرسن اونجا فکر میکنن که همینگوی هم مثل اون فرد ایتالیایی که روش افتاده جسده و چیزی ازش نمونده و میبرن میندازنش توی انبار جسدها و همینطور ازش خون میره. اما یکی دو ساعت بعد متوجه میشن، وقتی که به جسد اثر میکنه متوجه میشن که زنده است و فقط پاش در واقع تیر خورده و بعد اون رو میبرن به بیمارستان صلیب سرخ آمریکا توی میلان تا 28 قطعه ترکشی که تو پاش بوده رو خارج کنن. 28 قطعه ترکش روی پای همینگوی بوده و اونا رو خارج میکنن و اینجا میشه در واقع وداع با اسلحه. یعنی همین لحظه دیگه همینگوی تصمیم میگیره که جنگ و یعنی اون شور و اشتیاقش برای جنگیدن فروکش میکنه و وقتی در واقع نکبت و کثافت جنگ رو میبینه همونجا در واقع وداع غزل خداحافظی رو با جنگ میخونه و اون میشه نطفه وداع با اسلحه. و از اون مهمتر توی اون پرست توی اون اصلا کلن اون لحظه ای که همینگوی توی بیمارستان بستری میشه لحظه مهمی برای ادبیات جهان، چون که مهمترین صحنه های وداع با اسلحه توی همین بیمارستان صلیب سرخ آمریکا توی میلانه و این بیمارستان 18 تا پرستار داره و فقط 4 تا بیمار داره. فکر کنید حالا همینگوی یه جوان 19 ساله 20 ساله خیلی خوشتیپ و خوشسیمایه و خوشهیکلیه و 18 تا پرستار اون بیمارستان در اون لحظه 4 تا مجروح هم بیشتر نداره و 18 تا پرستار زن دارن بهش میرسن به همینگوی. خب یکی سرپرستار این بیمارستان یک خانومی به نام اگنس هانا اهل واشنگتن که همینگوی عاشق این اگنس هانا میشه. و این چرا میگم این مهمه در ودا با اصله؟ چون این اگنس هانا همون کاترین ودا با اصله است. اگر ودا با اصله رو خونده باشید، اگر دو سه نفر هم توی این جمع ودا با اصله رو خونده باشن، در واقع کاترین رو به خاطر دارن. خب در واقع قهرمان داستان ما، قهرمان داستان ما که ارنست همینگوی باشه، میشه قهرمان داستان ودا با اسلحه در اینجا. و اون اگنس پرستاری که این عشق دو طرفه بین همینگوی و اگنس شکل میگیره، میشه در واقع اون قهرمان زن ودا با اسلحه. این عشق کاترین در واقع زشتی جنگ رو تو یک تضاد زیباشناختی خیلی بیشتر و بیشتر از اون صحنه‌هایی که همینگوی دیده، صحنه‌های فجیعی که می‌گیرید، در واقع این زشتی جنگ رو براش آشکار می‌کنه. چون این وقتی در تضاد عشق با جنگ قرار می‌گیره، این رو در واقع ارنست می‌فهمه. من توی بخشی که رسیدم به تحلیل ودا با اسلحه روی این قضیه یه تأملی خواهم کرد. خب ارنست حالش خوب میشه بعد از چند ماهی که در اون بیمارستان استراحت میکنه و در واقع با اگنس رابطه داره، و بعد باز میگرده به اوک پارک توی شیکاگو، یعنی به خونه پدریش. از اونجا وقتی میرسه مثل یک قهرمان از جنگ برگشته، به قول معروف جانباز آمریکاییه دیگه، یعنی 28 تا ترکش خورده و شجاعت به خرج داده در جنگ، و مثل یک قهرمان بازگشته از جنگ آمریکایی ازش استقبال میشه. و اونم دیگه اون دلیل اون سرخوردگی که در جنگ داشته، مدتی که در اون در واقع شهرک یا روستای پدری هست، به بادگساری و ولمعتل گشتن و تفریح فقط مشغول میشه در اون دوران. و بعد نامه نوشتن برای اگنس، یعنی رد و بدل کردن نامه برای اگنس سرپرستان. ولی توی یکی از این نامه ها میفهمه که اگنس عاشق یک جوان خیلی خوشتیپ و خوشقیافه ناپلی ایتالیایی شده و از شدت خشم دیوانه میشه و پرخاشگر میشه و شروع میکنه به اولین در واقع ساختن اولین پازل این ودا با اسلحه تو ذهنش و به صورت یادداشت‌های پراکنده، هنوز رمان رو ننوشته. توی همین هی مادرش از بدخلقی و بیکارگی همینگوی عصبانی میشه و اونو از خونه بیرون پرت میکنه و همینگوی مجبور میشه بره به شیکاگو یه خونه‌ای کرایه کنه و از اونجا شروع میکنه دوباره برای مجلات گزارش نوشتن. و برای داستانهای کوتاهش، اولین داستانهای کوتاهش رو الان مینویسه، و برای اولین داستانهای کوتاهش میره دنبال مشتری میگرده توی مجلات، چون مجلات اون موقع پول میدادن توی آمریکا، هنوز هم میدن برای هر داستانی که چاپ میشد. توی سال 1920 وقتی که همینگوی 21 سال است، با الیزابت هدلی آشنا میشه و با اینکه الیزابت 8 سال ازش بزرگتره باش ازدواج میکنه. اون موقع همینگوی وضع مالی خیلی خیلی افتضاحی داشته، فقط ماهی 40 دلار حقوق میگرفته از یه سردبیری یک مجله توی شیکاگو، و برای همین در ابتدا که تا مدت زیادی در واقع با پسنداز الیزابت زندگی رو میگذرونن. الیزابت یک پسندازی داشته و با اون زندگی میکنن تا اینکه تصمیم میگیرن که برای زندگی برگردن به ایتالیا، برن به ایتالیا. شروود اندرس، اینجا ما باز یه تاریخ دیگه از در واقع داستان آمریکا داریم. ما اینجا با شروود اندرسن آشنا میشیم. شروود اندرسن رو به خصوص بچه‌هایی که زبان انگلیسی میخونن، اگر توی این جمع باشن، خوب میشناسن. شروود اندرسن در واقع استاد داستان نویسی کوتاه آمریکاست و به نوعی استاد همینگوی بوده. شروود اندرسن توی اون زمان به خاطر مجموعه داستان‌های تازه‌ای که نوشته بود و این مجموعه داستان‌ها خیلی گل کرده بود، به نام واینزبرگ اوهایو معروف بوده. این مجموعه، حالا باز به کتاب شناسی پرانتز باز میکنم، این مجموعه درخشان واینزبرگ اوهایو به نام کتاب عجایب به فارسی ترجمه شده و خانم روحی افسر این رو ترجمه کرده، انتشارات نیلوفر هم چاپ کرده و یکی از بهترین مجموعه داستان‌های تاریخ آمریکاست. و اون عینی‌گراییه، اون عینی‌گرایی همینگوی رو ما در این داستان‌های شلدن اثر هم می‌بینیم و به نوعی میتونیم بگیم که همینگوی بعد از لاردنر وامدار شرود اندرسن هست. اندرسن معرفی نامه هایی رو برای قولهای ادبی، قولهای ادبی اون زمان تو اروپا به همینگوی میده، میگه که و بهش میگه که تو نرو ایتالیا، برو به پاریس، هیچ جایی برای یک نویسنده بهتر از پاریس نیست. و اونو تشویق میکنه که به پاریس بره و معرفی نامه ها رو هم بهش میده. معرفی نامه هایی بهش میده، به یکیش به عزرا پاند که شاعر خیلی خیلی مشهوریه، بچه ها باید بشناسن، یکی گرترود استاین یا گرترود اشتاینه که در واقع اونم یه مهاجر آمریکاییه که سالهاست در پاریس زندگی میکنه، و یک معرفی نامه هم به یک کتاب فروشی مشهوری به نام شکسپیر و شرکا که این کتاب فروشی هنوز هم در پاریس هستش و کتاب فروشی معروفیه، نویسنده اونجا تخت و اینا داره، میرن میخوابن اصلا اونجا، کتاب برمیدارن میخوان همونجا میخوابن، مثلا دو سه روز کتابو که تمام کردن میان بیرون. کتاب فروشی خیلی خیلی معروفیه، هنوز هم هستش و پاتوق نویسنده هاست، قدیمی ترین کتاب فروشی پاریسه. تو پاریس همینگوی در واقع این خشم و این عصیان و این واماندگیش، بیپولیش و همه این مسئله و اون شکستش در عشق اگنس رو توی ضربات بوکس خالی میکنه، به طرز دیوانه واری به بوکس بازی کردن رو میاره، تقریبا با همه مسابقه بوکس میذاره، هر دوستی که پیشش میاد میگه بیا با هم مسابقه بوکس بدیم، به جز آدم های ضعیف جسه مثلا مثل جویس یا مثلا گرترود استاین که زنه و دیگه باش نمیتونه مسابقه بوکس بده، ولی به غیر از اینا با هر کی میبینه دستکش بهش میده، میگه بیا بوکس بازی، بیا مسابقه بده. انگار که این نمود جسمانی در واقع اون نبرد و درگیری این بوکسه، در واقع انگار که نمود جسمانی و نماد جسمانی این درگیری بزرگی که درون همینگوی داشته، یعنی اون خشم فروخفته‌ای که از جنگ و خشونت جنگ داشته و شکست در عشق داشته و بیپولی داشته رو این نمود بیرونیش میشه این مسابقه بوکس بازی کردنه. و ما میبینیم که در واقع این خشم رو اینجوری تخلیه میکنه همینگوی، و این تصویر بوکسوری همینگوی رو ما در بسیاری از داستانهای کوتاه و رمانهای همینگوی میبینیم، از جمله رمان خورشید همچنان میدمد که در واقع اصلا قهرمان داستان به نوعی بوکسورتون رمان. همینگوی تو پاریس یک معلم خوب پیدا میکنه که خانم گرترود اشتاین باشه و نوشته هاش رو به گرترود اشتاین میده، که گرترود اشتاین یا گرترود اشتاین حکم مادرش رو داره در واقع به لحاظ سنی و همونجور گفتم آمریکایی مهاجریه اونم، و اشتاین کارهای همینگوی رو به نقد میکشه و مدام همینگوی رو اینجا، این خیلی مهمه چون مستقیما در واقع پدید آمدن ادبیات عینی‌گرای همینگویه، وقتی که اشتاین داستان‌های همینگوی رو بخش عمده‌ش رو خط می‌کشه روش و میگه که این تیکه رو حذف کن، توصیف بیش از حد ما در داستان نمی‌خوایم، داستان آمریکا داره میره به سمت عینی‌گرایی، ما دیگه توصیف قرن 19 به دردمون نمی‌خوره. و اولین درس‌های ایجاز نویسی ادبیات آمریکای شمالی رو گرترود اشتاین اونجا به همینگوی میده، و این همین ایجاز نویسی در اون زمان و بعدها میشه اس و اساس ادبیات آمریکای عینی، آمریکای شمالی، یعنی علاوه بر اینکه رئالیستیه، علاوه بر اینکه تصویراش عینیه، ولی توصیف نمیکنه. یعنی ما اگه یه تصویر مستقیمی از جنگ داریم، تصویر خیلی وحشتناکی از جنگ داریم، این رو توصیفش نمیکنه که یک وصف رمانتیک بهش بده، میاد بی واسطه بی پرده جلوی مخاطب و مخاطب به نمایش میکشه. من بعداً وقتی به دواصل رسیدم صحنه ای رو میگم که این عینی‌گرایی و این توصیف، در واقع عدم توصیف و نمایش بی واسطه رو درش میبینیم. پس اون چیزی که ما امروز در آثار جان آپدایک، توبیاس وولف یا ریموند کارور میبینیم، در واقع شاید به نوعی وامدار همین درس هایی باشه که گرترود اشتاین در پاریس به همینگوی میگه و میگه ایجاز نویسی، خلاصه نویسی، زبان ساده و تصاویر عینی،
نه توصیف های رمانتیک، اینا به درد ما نمیخوره. همون موقع هم اولین داستان همینگوی با اصلاحات گرتوت اشتاین و سفارش شروود اندرسن تو یک نشریه چاپ میشه. من تو پرانتز بگم این شروود اندرسن این همه خدمت میکنه به همینگوی، همینگوی دومین کتابش یک کتابیه، یک هجویه‌ایه که سراسر فوش و بد و بیراه به شروود اندرسنه، سر یه قضیه الکی باش لج میشه و کلی بهش بد و بیراه میگیره. حالا این قضایات و دوستای نویسنده هم هست، فقط دانشجوها نیست. این برای اینکه یه پاساژی بدیم یه خورده تفریح کرده باشیم اینو میگم، ولی این واقعیته و اون خیلی هم همینگوی به خاطر اون کتابی که مینویسه مورد تقبیح قرار میگیره. حالا به هر جهت همینگوی با این چاپ این داستان تو نشریه که شروود اندرسن سفارشش میکنه دلگرم میشه و به الیزابت میگه که دست نوشتاش رو از پاریس بیاره لوزان، چون اون موقع که داستان چاپ میشه همینگوی رفته از طرف مجله تورنتو استار رفته به لوزان برای یک ماموریتی. لوزان سوئیس که کنفرانس هسته ای است، همون موقع اتفاقا کنفرانس صلح اونجا داشته برگزار میشه بعد از جنگ. و خب الیزابت با قطار چمدون دستنوشته های همینگوی رو میاره به لوزان. وقتی که الیزابت میرسه به ایستگاه راهن، چمدون رو یک لحظه رها میکنه بره بلیط چک کنه یا چه کار بکنه، وقتی برمیگره چمدون همینگوی رو، چمدون دستنوشته رو دزدیدن، همه چمدون رو دزدیدن. و بعد همینگوی به طرز خیلی دیوانه واری عصبانی میشه و میگه اون بدترین لحظه زندگیشه، لحظه‌ای که اتفاقا بعداً میفهمه که موهبت بزرگی براش بوده، چون باعث میشه که اون آثار در واقع کهنه و ضعیف اولیش آره از بین بره و از صفر شروع کنه. و این میشه از صفر شروع کردن همینگوی، یعنی سال 1923 که آثار همینگوی از صفر شروع میشن، مینویسه و دیگه با درسایی که از گرتروت استاین گرفته این آثار پخته تر میشن و از اینجا بعد شانس بهش رو میاره و در نشریات مختلف دیگه آثارش، داستانهای کوتاهش چاپ میشن. بعد از اینم تو سال 1924 همین داستانها جمع میشن تو یک مجموعه ای به نام در زمان ما یا در زمانه ما، که این مجموعه را هم احمد گلشیری در منتخب آثار همینگوی ترجمه کرده به فارسی و موجوده. در زمان ما در پاریس چاپ میشه و درست یک سال بعد از اون چاپ میشه که اولین بچه همینگوی و الیزابت هم به دنیا آمده. توی این فاصله که در زمان ما داره چاپ میشه، همینگوی در واقع تجربیات زیادی از سفر به اروپا داره و یکی از این تجربیات گاوبازیه که در سفر به اسپانیا حاصل میشه و به شدت همینگوی شیفته گاوبازیه. و در رمان، در مجموعه داستان در زمانه ما، در خیلی از داستانهاش ما تصاویر عینی از گاوبازی رو میبینیم. این دو سه سال برای همینگوی البته عاری از دشواری هم نبوده، چون همینگوی قبل از این که مجموعه داستان اولش چاپ بشه برای پول در آوردن گاهی حریف تمرینی بوکسرها میشده، یعنی کتکخور مشت زنا میشده و پول میگرفته. توی همین دوره هم یک اتفاق ادبی خیلی مهم برای همینگوی میفته که آشنایی با جیمز جویسه که اون موقع یولیسز رو نوشته و داره، همون موقع جیمز جویس داره جزوه هایی رو مینویسه که بعداً میشه کتاب مشهور بیداری فنیگان ها که به فارسی ترجمه نشده، میگن قابل ترجمه نیست، اینقدر سخت و دشوار زبانش که در یک سطرش نمیدونم چند تا استعاره داره. و در همین دوران به غیر از جیمز جویس با یک نویسنده انگلیسی معروف به نام فورد ماکس فورد هم آشنا میشه که این نویسنده هم یک رمانش به فارسی ترجمه شده به نام سرباز خوب با ترجمه آقای ابراهیم یونسی. خب اینها از شانس‌های همینگوی، یعنی در واقع آشنایی با جویس و فورد ماکس فورد و اوزرا پانت که با اون هم در پاریس رفیقه و دوسته، و همه اینها از آثار همینگوی در اون موقع تعریف می‌کنن و باعث شهرت نسبی همینگوی میشن. من جملاتی که جویس درباره همینگوی گفته رو نوشتم و میخونم و این جملات در واقع تاریخ ادبیاته که جویس درباره همینگوی میگه. جویس میگه نویسنده خوبی است این همینگوی، همانطور مینویسد که زندگی میکند، ما دوستش داریم. او یک روستایی درشت و قوی هیکل است به اندازه یک گاومیش، ورزشکار است و آماده که همانطور، ببین این جمله جویس خیلی مهمه، میگه آماده که همانطور که زندگی را وصف میکند زندگی کند. این یعنی چی؟ یعنی همون ادب عینی‌گرای همینگوی که من گفتم، آماده است که همانطور که زندگی را وصف میکند زندگی کند. اگر جسمش اجازه اینجور زندگی کردن به او نمیداد هرگز آن را نمینوشت، ولی قولهایی از قماش او واقعا متواضع هستند. در پس جسم درشت همینگوی البته خیلی خبرهای دیگری هم هست که مردم نمیدانند. یعنی جویس از همون کار اول، داستانهای اول همینگوی، این استعداد پنهان پشت این به قول معروف قول قوی هیکل رو میبینه و در میاد. خلاصه همینگوی با نوشتن و چاپ مجموعه در زمان ما به نویسنده مشهوری تبدیل میشه و درخشان ترین داستان این مجموعه داستان معروفیه که بارها به فارسی ترجمه شده با نام رودخانه بزرگ با دو قلب، یا رودخانه با دو قلب بزرگ، یه همچین ترجمه ای داره اگر دیده باشید. بعد از این همینگوی مثل یک مینیاتوریست عمل میکنه، یک مینیاتوریستی همینگوی که تکه های کوچکی از تجربیاتش رو روی کاغذهای مختلفی مینویسه و بعد تبدیلشون میکنه به داستان کوتاه. بعد اگر میدید که این داستان‌های کوتاه ظرفیت گسترده شدن دارن، اونا رو تبدیل می‌کرد به رمان. یعنی خیلی از رمان‌های همینگوی اینجوری پدید اومدن. اول یک داستان کوتاهی بودن که بر اساس پاره‌هایی از تجربیات عینی همینگوی نوشته شدن. بعد وقتی میدید که این شخصیت‌ها زیادن و میشه این فضای این رمان کار رو گسترده کرد، اون رو تبدیل می‌کرد به رمان. همین داستان‌های اولیه سبک همینگوی رو آشکار می‌کنن. آنتونی بورجس، منتقد مشهور ادبی، در این مورد میگه که در مورد این داستان همینگوی سه تا کلمه میگه: ساده، عینی و غیر ادبی. خب ساده منظور سینتکس زبانی همینگوی، ساخت زبانی همینگوی که ساده است. عینی منظور نمایش عینی تصاویر بدون افتادن در دام توصیفه که دربارش حرف زدیم. و غیر ادبی که به فارسی ترجمه شده غیر ادبی، در واقع در منظور اینه که از اون شاعرانگی یا رمانتیسیزم قرن 18-19 نجات داده خودش رو، یعنی کاملا تحت تأثیر سبک خبرنگاری همینگویه، کاملا تحت تأثیر سبک روزنامه‌نگاری همینگویه، کوتاه، موجز و با زبانی نزدیک به زبان حرف زدن مردم، نه زبانی شاعرانه یا ادبی. خب این حرفی که آنتونی بورجس درباره همینگوی میزنه و امروز اون رو میتونیم به تمام ادبیات آمریکا اطلاق کنیم: ساده، عینی و غیر ادبی. توی این دوران همینگوی تو پاریس و در کوههای آلپ اتریش و پامپلونا مدام در رفت آمده. تو پامپلونا با خصوص دوستاش رو دور خودش جمع میکنه و یک زندگی خیلی خوشگذرانانه ای رو میگذرونه و این شخصیت های این دوران توی رمان همه شخصیت ها دوستاش که توی این دوران دورش جمع بودن تو پامپلونا و توی پاریس بعدن جاودانه میشن در قالب شخصیت های رمان خورشید همچنان میدمند. خورشید همچنان میدمند هم که اولین رمان همینگویه و در فارسی ترجمه های زیادی داره، یکی دو تا ترجمه قدیمی داره، یه ترجمه از رحیم نامور داره به نام خورشید همچنان میدمد که خیلی قدیمیه دیگه، به درد نمیخوره امروز. یه ترجمه ای از احمد کسایی پور داره که تازه چاپ شده و یک ترجمه ای داره به نام و آفتاب طلوع میکند از انتشارات نیلوفر که آقای محمد حیاتی که اهوازی است و همینجا در دانشگاه شمراه پدرش هم اینجا تدریس میکنه و در واقع ترجمه خیلی خیلی خوبی هست که ارائه داده و از همینگوی بعد انشاءالله نیلوفر چاپ کرده و اگه بخواید بخونید این رمان، این ترجمه رو بخونید، چون سبک و نثر همینگوی رو آقای حیاتی سعی کرده نل به نل برگرده. دوست دیگر این دوران همینگوی که استعداد شخصیت داستانی شدن رو توی همین رمان داره اسکات فیتزجرالد معروفه، که اسکات فیتزجرالد هم رمان معروفش گتسبی بزرگه، گتسبی بزرگه که اون هم به فارسی ترجمه شده با ترجمه کریم امامی. فیتزجرالد به این دوران لقب عصر جاز رو میده. در واقع ما همه چیز حاکی از اینه که آمریکا و فرهنگ آمریکایی وارد یک دوره جدیدی از حیات و زیست خودش شده. که اسکات فیتزجرالدی که نسبت به همینگوی ذهن سنتی تری داره بهش میگه عصر جاز. بنابراین میگه که من نویسنده عصر جازم و اونجا با همینگوی در واقع دوست میشن و آشنا میشن و البته بعدا این مقدار رابطشون تیره میشه و همینگوی از زن یه مقدار حرفای خاله زنکی هم بزنیم. همینگوی از زن چیز بدش میاد، از زن اسکات فیتزجرالد. اسکات فیتزجرالد یک زنی داره به نام زلدا که اینها هر دوتا البته با خودش و اسکات خیلی آدم های بیقید و بندی هن، خوشگذرون هن، وادگسار هن و اون زمان هم گتسبی بزرگ چاپ شده و اسکات فیتزجرالد در اوج معروفیت هن. و این در واقع شخصیت منفی زلدا رو هم که از نظر همینگوی منفی بوده البته این رو منتقل میکنه در رمانش همینگوی. این شخصیت ها همه میرن توی رمان خورشید همچنان میدمد یا و آفتاب طلوع میکند و یک کتاب خاطره نگاری داره همینگوی به نام پاریس جشن بیکران که این دوره رو میشه و این دوستا و این آدم های کاملا مستند و با اسمای اصلیشون، این دیگه رمان نیست، یعنی با اسمای اصلیشون این آدم ها رو توی پاریس جشن بیکران شما میبینید. اگه بخوایم اون فضا، من برای شمایی که شاید نسلی که امروز شاید حوصله خوندن کتاب نداشته باشه، اگه بخوایم این فضا رو خیلی خوب ببینیم، مثلا با تصویر ببینیم، من میتونم رجوعتون بدم، ارجاعتون بدم به فیلم وودی آلن به اسم نیمه شب در پاریس، میدنایت این پاریس. و این یک داست فیلم یک نویسنده جوانی رو نشون میده که دوست داره برگرده به اون دوران پاریس زمان همینگوی و بعد فیلم فانتزیه، برمیگرده به اون زمان و میره پیش اسکات فیتزجرالد و زلدا و همینگوی و نقاش‌های معروفی مثل سالوادور دالی و کارگردانش لوئیس بونوئل. این نشون میده که اون فضا، این فیلم نشون میده که اون فضای زمان همینگوی تو پاریس چقدر فضای پربار و رشک برانگیزی بوده برای نویسنده ها و چقدر مهم بوده. پس شول اندرسون حق داشته که به همینگوی بگه اگه میخوای بری اروپا برو پاریس زندگی کن، هیچ جای برای نویسنده مثل پاریس نمیشه. رابطه همینگوی بعدن با فیتزجرالد سر یک مسابقه بوکس به هم میخوره. همینگوی با یه نویسنده کانادایی مسابقه دوستانه میذاره، فیتزجرالد میشه داور، زمان رو نگه میداره و اینا درگیر میشن، ولی در نهایت اون نویسنده کانادایی همینگوی رو نقش برزمین میکنه. ولی بعد معلوم میشه که فیتزجرالد حواسش نبوده، 4 دقیقه بیشتر زمان تایم گرفته و همینگوی هم هرگز اون رو نمیبخشه و کات میکنه باش به خاطر همین اشتباه و تمام میشه. ببینید این جنبه خشک و عصبی و شخصیت همینگوی رو نشون میده که سر یک چیزهایی واقعا معامله نمیکرده. این آره، این همینگوی استثناء، البته من گفتم ما مثل همینگوی دیگه نداریم در طول تاریخ ادبیات، یا اگر داشته باشیم خیلی معدودن یا حداقل به بزرگی همینگوی نیستن، یعنی به اندازه همینگوی قول ادبی نیستن. خب باری به هر حال خورشید همچنان میدمد از دل همین دوران زاده میشه و صحنه هایی از جشن عید پامپلونا رو تو سال 1925 که همینگوی و هدلی زنش توی اون حضور دارن و در واقع با دیگر دوستانشون توی اون صحنه معروف گاف بازی در واقع خورشید همچنان میدمد نشون میده. همونجاست که توی مراسم گاف بازی دوست همینگوی شاخه یه گاوی رو میگیره و میپره سر گاو و گاو با گاو به تاخت تاخت پرزه و همینگوی خیلی حسادت بهش میکنه، چون از طرفی یه تمایلی هم همینگوی داره به نامزد اون آقا و برای همین حسادتش دوچندان میشه. میبینه هم از لحاظ بدنی میتونه گاو بازی کنه، به جای بدنی خیلی حسادت میکرده همینگوی، برای همین از شکستش توی با اشتباه فیتزجرالد از شکستش توی بوکس ناراحت میشه. و این عواطف پیچیده همینگوی، عواطف بین حسادت، بین خشونت، حسادت و عشق و خیانت به همسر، توی این دوران این عواطف پیچیده به وضوح توی رمان خورشید همچنان میدمد دیده میشه. برای همینه که خورشید همچنان میدمد که از آثار درخشان همینگویه، یعنی این آمیزه ای از احساس گناه، حسادت و خصومت و عشق رو ما در خورشید همچنان میدمد میبینیم. ما دیگه این احساسات درونی رو کمتر در بقیه آثار همینگوی میبینیم، چون آثار همینگوی گفتم آثاری عینی اند، کمتر به درون میپردازند. ولی در خورشید همچنان میدمد درسته که اون هم عینیه، درسته که اون هم تصاویری از بوکس بازی کردن، گاو بازی کردن و خوشگذرانی با دوستان رو ما درش عینی تصویری میبینیم، ولی شاید بشه گفت درونی ترین اثر همینگوی هم هست، یعنی به همون اندازه به درون آدم ها هم میپردازه. شخصیت های رمان همینگویز یک زندگی پوچ میخوارانه ای رو دارن تو پاریس و پامپلونا میگذرونن و بعد یعنی در واقع ابتدای رمان در نیمه اول رمان این شخصیت ها زندگی پوچی در پاریس دارن، بعد در نیمه دوم میرن به پامپلونا درگیر گاوبازی میشن و همینگویز نشون میده که این گاوبازی روح اینها رو پاک و مطهر میکنه از اون میخوارگی و پوچیشون در پاریس. در واقع شاید این استعاره ای از خود همینگویه که وقتی بر میره به پاریس و بوکس بازی میکنه و میره به اسپانیا و گاو بازی میکنه و به نوعی از اینجوری خودش تخلیه میکنه از خشونت جنگ، شخصیت های رمان همینگوی هم همین کاره میکنن، یعنی اون زندگی پوچشون رو میرن توی در سایه گاو بازی تخلیه میکنن و اونجا روحشون پاک و متحر میشه. خب این کتاب تو سال 26 خواننده ها رو به هیجان میاره و همینگوی دیگه الان به شدت مشهوره. شخصیت برت که زن داستان این خورشید همچنان میدمد هست، از روی همون شخصیت همون زنی که همینگوی تو پاپلان روسش داره دقیقا ترسیم شده و این شخصیت برت بعد از چاپ رمان همینگوی تبدیل میشه به الگوی رفتاری نسل دختران دانشجوی اون دوران. یعنی همینجور که امروز مثلا ما می‌بینیم مد دخترای جوان بر اساس مثلا یه هنرپیشه آمریکایی یا ایرانی شکل می‌گیره، اون موقع الگوی مد رفتاری و پوششی و همه چیز دخترای دانشجوی اون زمان الگوشون برته که شخصیت زن داستان همینگوی هست. بعد دیگه روزگار گمنامی و تنگدستی همینگوی تموم میشه و با این تموم شدن تنگدستی و پولدار شدنش و مشهور شدنش انگار که معصومیتش هم به سر میرسه و در همین دوران عاشق یک زنی میشه به نام پولین پفایر و به عشق در واقع پولین عاشقش میشه و اون هم به عشق پولین جواب مثبت میده. حالا بعد میگم که اینا چطوری با هم دیگه عاشق میشن، چون خیلی همینگوی به خاطر این نحوه آشنایی خیلی عذاب وجدان پیدا میکنه. تدلی که همسر ارنست همینگوی بهشون پیشنهاد میکنه که اینا 100 روز از هم دور بمونن، اگه بازم عاشق هم بمونن حاضره که ارنست رو رها کنه تا اینا با هم ازدواج کنن. برای همین پولین میره با آمریکا، برمیگرده با آمریکا چون اونم آمریکایی بوده و ارنست هم میره زندگی مجردی رو توی پاریس پیش میگیره و توی همین دوران شروع میکنه به نوشتن یک مجموعه داستانی که امروز خیلی مجموعه داستان معروف و بهترین مجموعه داستان همینگویه به نام مردان بدون زنان که بهترین داستانهای کوتاه همینگوی توی این مجموعه هستن. مردان بدون زنان هم به فارسی ترجمه شده، هم احمد گلشیری اون رو ترجمه کرده که در واقع تو همون مجموعه آثار همینگوی منتشر شده و هم اسدالله امرایی اون رو ترجمه کرده. بعد از اون همینگوی هدلی همسرش رو با تأثیر خیلی زیاد و عذاب وجدان خیلی زیاد طلاق میده و به عنوان مهریه همه حقوق چاپ و نشر این رمان خورشید همچنان میدرخشد رو توی آمریکا و انگلیس اعطا میکنه به الیزابت هدلی. خیلی این زمان همینگوی احساس بدی داره، در یک جایی میگه من احساس پوفیوز بودن میکنم، این کلمه رو درباره خودش به کار میبره و این احساس رو توی رمان خورشید همچنان میدمد سعی میکنه به شخصیت اول رمان که خود همینگوی است القا کنه، یعنی اون آدم رو سعی میکنه آدم حقیر و زبونی نشون بده، خاری نشون بده و اینجوری عذاب وجدانش رو در واقع تخلیه کنه، یعنی علیه خودش در شخص داستانش. ولی میدونیم که از اونجایی که هنر مهربانتر از واقعیته این اتفاق نمیفته، یعنی شخصیت اصلی خورشید همچنان میدمد اتفاقا خیلی دوست داشتنی میشه توی با همه شیطنتاش و خاریهاش خیلی دوست داشتنی میشه از طرف خواننده ها. خب به هر حال ارنست با پولین ازدواج میکنه و ولی در واقع تاوان این عشق رو میده، چون درسته که بعد مجموع داستان مردان بدون زنان در اون موقع خیلی فروش خوبی میکنه ولی بعدش درست همینگوی میفته توی یک دوره بدشانسی. اول یک آنفولانزای خیلی سخت میگیره که خیلی ضعیفش میکنه، بعد دندان درد میگیره، بعد هموروئید میگیره، بعد فکر میکنم اگه شما فهم فرزندش بوده که دستش رو میکنه تو چشم همینگوی، تو چشم راستش که سالم بوده و اون چشمش هم همینگوی کمبینا میشه و خیلی کمبینا میشه، بعد میره به اسکی و به شدت زمین میخوره و دچار کوفتگی و شکستگی میشه، بعد برمیگرده به پاریس، پنجره سقفی خونه میفته رو سرش سرشو سوراخ میکنه و 9 تا بخیه میخوره و این پشت سر هم همینجوری اتفاق آه الیزابت هدلی میگیرش. خود همینگوی هم اتفاقا همین حس رو میکنه، دقیقا خود همینگوی در نامه هاش همین حس رو میگه، میگه این تاوان گناهیه که در ازدواج دوم داشته. چون میدونید که پولین، اینو میخواستم اشاره کنم، پولین دوست زن همینگوی بوده، در واقع دوست هدلی بوده و هدلی آره، چون هدلی این رو یکی دو ماه میاد تو خونه همینگوی زندگی میکنه و بعد به نوعی شوهرش رو ازش میقاپه و این در واقع خوندن زندگی همینگوی یک هشداری برای زنان امروز هم میتونه باشه که دوستاشون رو خیلی راه ندن. خب به هر حال تو سال 1928 همینگوی از پولین هم بچه دار میشه. آها اینم اینجا این صحنه خیلی خیلی مهمه در زندگی همینگوی، چون دقیقاً نقطه عطف رمان بلاوا اصل است. هر وقت خسته شدین بگین که من تمام کنم بس. هر وقت خسته نشدین؟ تعارف دیگه میگین خاص معلومه
درگاهی تو
برگاه یه سنجا. خب یه 4-5 صفحه دیگه نوشتم یادداشتن، نه از روی ما که نمیگم ولی خب یادداشتن بیشترش رفته. خب تو سال 1928 همینگوی از پولین بچه دار میشه. پولین میگه که من میخوام برای زایمان برگردم به زادگاهم کانادا، برای زایمان با همینگوی با ارنست با هم میرم کانادا. این پولین خیلی خیلی زایمان سختی داره و در واقع با سزارین بچهش رو به دنیا میاره و اینجا دقیقاً تکه اصلی مینیاتور ودا با اسلحه شکل میگیره و همین جاست که در حینی که پولین داره به سختی زایمان میکنه و داره رنج زایمان رو میکشه، همینگوی با خونسردی نشسته پشت میزش و داره صحنه مرگ کاترین بر اساس زایمان، بر اثر زایمان رو توی ودا با اسلحه مینویسه. یعنی همین جا این زایمان پولین در واقع باعث میشه که همینگوی به ذهنش بیاد که کاترین رو در اثر یک زایمان سخت توی ودا واصله بکشه شخصیتش رو. و در واقع شاید از لحاظ روانشناسی الان اونایی که فروید خوندن بگن این مثلا نمودی از اینه که شاید به نوعی فکر میکنه همینگوی با مرگ پولین مثلا متحر میشه این عذاب وجدانه. به هر حال خب پولین که نمیمیره و بچه‌ش هم به دنیا میاد، ولی همینگوی اصلا چیزی نداره، در واقع هیچ حسی درباره دیگه از حسی از پدر شدن نداره، چون از همین جاست که هم به خاطر اینکه جسمش داره رو به افول میره، چون همینگوی به جسم خیلی اهمیت میداد همونطور که گفتم و این خیلی دچار سرخوردگی تو زندگی میشه از اینجا به بعد.
بعد از اون شکستش
تو
ارتباطش با اون
خانم پرستار
داخل بیمارستان
هیچ
وقت به طور جدی عاشق نشد.
شاید آره شاید
بشه، شاید
آره شاید بشه اینو گفت و من اتفاقا همین الان اینو می‌خواستم بگم. پس ببینید همینگوی میاد چه کار میکنه اینجا. ببین این بچه‌هایی که داستان نویسی علاقه‌مندن اینجا میتونن درس داستان نویسی از همینگوی بگیرن. همینگوی میاد زایمان سخت زنش رو سوار میکنه تو داستان ودا با اصله رو شخصیت پرستاری که توی میلان دوستش داشته، اگنس، درسته؟ بعد کاترین به وجود میاد. پس کاترین انتزاع از شخصیت‌های مختلف زندگی همینگوی، یعنی خودش عاشق شدنش میشه شخصیت پرستار زن، زایمانش میشه زایمان زن همینگوی. متوجه هستین دیگه منظورم ها؟ یعنی یک داستان نویس این کارو میکنه، اصلا انتظار میکنه و اینا رو سوار میکنه رو هم و یک واقعیت جدیدی به وجود میاره، واقعیتی که هر گوشه ایش واقعیت یه عالم دیگه است، اینا رو هم سوار میکنه. خب همین سال یه چیزی که خیلی دیگه تیر خلاص همینگوی در واقع اینه که میفهمه، خبر میرسه که پدرش خودکشی کرده. پدر همینگوی با شلیک میکنه به گوشش با یک تپانچه قدیمی که از دوران جنگ براش باقی مونده و خودش رو میکشه، چون پدرش یک دیابت خیلی سختی داشته و بر اثر خستگی از این بیماری با اون تپانچه خودکشی میکنه. همینجا میرسیم به نقطه عطف زندگی همینگوی. ما تا همینجا با زندگی همینگوی کار داریم، یعنی از اینجا بعد دیگه همینگوی بعد از زایمان پولین، چون که پولین میخواسته، گفتم میخواسته در واقع زایمان تو خواست زادگاه زایمان کنه، رفتن کانادا. بعد همینگوی بعد از زایمان بر میگرده به پاریس و ودا با اسلحه رو که نوشته در اون دوران کامل کرده در واقع منتشر میکنه و همینگوی میشه یک سوپر استار عالم نویسندگی. ودا با اسلحه مثل توپ صدا میکنه و همینگوی از پیش مشهورتر میشه. من دیگه بقیه زندگی همینگوی رو نمیگم، خیلی خلاصه وار بهش اشاره میکنم، چون ما تا همینجا با زندگی همینگوی کار داشتیم که ببینیم وداع با اسلحه شاهکار همینگوی چطوری شکل گرفته. از اینجا بعد دیگه دوران افول همینگوی، یعنی بعد از وداع با اسلحه، وداع با اسلحه مثل همینگوی مثل فواره یه که میره به اوج میرسه در وداع با اسلحه، و از اینجا بعد دیگه افول میکنه، سقوط میکنه و در حقیقت این انگار اون تمام توان و نیروش رو توی وداع با اسلحه گذاشته. رمان‌های بعدی همینگوی یکی داشتن و نداشتنه که با ترجمه پرویز داریوش به فارسی برگشته و یک فیلمی از روش ساخته شده با بازی همفری بوگارت، و رمان دیگری که می‌نویسه بعد از این در سال‌های 1940 زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آینده که بهش اشاره کردم، آن سوی درختان در میان رودخانه است. رمان آن زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند به فارسی ترجمه خوبی نداره، ترجمه رحیم ناموره که ترجمه قدیمیه. آن سوی رود در میان درختان با دو ترجمه آقای اسدالله امرایی و ترجمه آقای احمد کسایی پور منتشر شده، ولی اینا همه آثاری هستند که منتقدان اونها رو نشانه افول همینگوی میدونن دیگه. همینگوی دو بار دیگه تو زندگیش ازدواج میکنه، یه بار با یه روزنامه‌نگاری به نام مارتا تو 1940 پولین رو طلاق میده، خونش رو تو فلوریدا به عنوان مهریه میبخشه به پولین و بعد با مارتا ازدواج میکنه، بعد میره به کوبا، تو کوبا اقامت زندگی میکنه، زندگی میکنه، اقامت میگزینه. 5 سال بعد مارتا رو هم طلاق میده و یه عاشق یه روزنامه‌نگار دیگری میشه به نام ماری. خب همینگوی از لحاظ ادبی اگرچه از لحاظ خانوادگی با این ازدواج ها و شکستاش دیگه رستگار نمیشه، ولی از لحاظ ادبی در آخر عمرش رستگار میشه. وقتی که سال 1952 پیرمرد دریا رو منتشر میکنه، اعتبار از دست رفتش رو باز میابه در نزد منتقدان، و چون پیرمرد دریا شاهکار همینگوی و آخرین کتاب همینگوی، و این پیرمرد دریا هم به فارسی با یک ترجمه خیلی خیلی درخشان نجف دریابندری منتشر شده. سال 1954 دیگه همینگوی جایزه نوبل رو میبره، قبلش جایزه پولیتزر رو فکر میکنم برده باشه. سال 1954 جایزه نوبل رو میبره و با این عذر که در صانعه هوایی آفریقا دچار ضرر مغزی شده نمیره به سوئد برای دریافت جایزه. و واقعا هم اینجوریه، این صانعه آلمان دیگه فاکتور گرفتم که اینا رو نگم، چون همینگوی ماجراجویش با علارغم جسمی که دیگه ضعیف شده با ماجراجویش ادامه میده، به آفریقا میره برای روزنامه‌نگاری، برای خبر، بعد بر اثر یک صانعه هوایی خیلی عجیب و غریب که همه فکر می‌کنن دیگه کاملا همینگوی مرده، در واقع ضربه‌ای به سرش وارد میشه، ولی به طور معجزه‌آسایی از اون صانعه هوایی جان سالم به در میاره، با یک هواپیمای ملخی بوده و دیگه خیلی ضعیفه و نمیره، نمیتونه بره سوئد استکهلم و جایزه رو غیابی بهش میدن. و بعد توی سال 1961 که دیگه روزهای اولیه حکومت فیدل کاسترو توی کوبا، کوبا تبدیل میشه به یک سرزمین ناآرام تا کاسترو کامل سوار کار بشه. کوبا یک سرزمین ناآرامه که این سرزمین ناآرام واقعا مناسب این جسم فرسوده و بیماری های وخیم و روان پریشان همینگوی در اون زمان نیست، برای همین سرانجام اون رو خسته میکنه و همینگوی هم در واقع اون خودکشی پدرش سرایت میکنه به خودش و در دهن شلیک میکنه و خودش رو میکشه، و این در واقع پایان همینگوی هست. ما حالا درباره وداع با اسلحه صحبت کردیم، گفتیم که وداع با اسلحه چطوری شکل گرفت، گفتیم که وداع با اسلحه در واقع در همین حین زندگی همینگوی ما فهمیدیم که وداع با اسلحه چه شکلی شکل گرفت و داستان وداع با اسلحه هم تقریبا شما فهمیدید. ما در وداع با اسلحه یک قهرمانی داریم به نام هنری که خود همینگوی، بیگمان خود همینگوی، چون راننده آمبولانس هم میشه در جنگ. این هنری توی داستان وداع با اسلحه میره جنگ، زخمی میشه، در بیمارستان عاشق زنی به نام کاترین میشه که میدونیم همون اگنسه. بعد البته کاترین اونجا آمریکایی نیست تو داستان، یک پرستار انگلیسیه. کاترین در داستان همینگوی از هنری باردار میشه و هنری اگرچه بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشه تو وداع با اسلحه به قهرمان جنگ بدل میشه دقیقا مثل همینگوی، اما این قهرمانی عملا در رمان وداع با اسلحه همینگوی پوچ نشان داده میشه، چرا که در حینی که هنری به دابا اصله قهرمان جنگی، کاترین بر اثر زایمان میمیره و میدونید که همینگه گفتم به تو همینگه که میکشش دیگه. و این مرگ در واقع در داستان سراسر عینی و رئالیستی همینگوی به نوعی بدل به یک تمثیلی از همه منتقدای آمریکایی تقریبا بر این باورن که این مرگ کاترین علارغم اینکه یک عنصر کاملا رئال و واقعیه و واقع‌گراست و عینیه، در یک در واقع تعبیر فراتری، یک تعبیر between lines به قول معروف، یعنی در یک بین سطور سفید رمان یا در یک تمثیلی میشه تمثیل وحدت زندگی و مرگ در نظر همینگوی، چون که کاترین در حین زایمان میمیره و این زایمان انگار برای آمریکا چیزی به جز مرگ نداره، این زایمانه که بر اثر و بنابراین کاترین میشه نماد آمریکایی که بارداره. باردار چیه؟ باردار جنگ و نکبت و بدبختیه و در هنگام زایمان میمیره و همه منتقدها اعتقاد دارن که این بارداری در واقع به نوعی اون تمثیل وحدت زندگی و مرگ در آمریکای قبل از 1950. نثر کتاب، نثر مدا با اسلحه، به شدت درخشانه، خیلی کوتاه، تلگرافیه، تحت تأثیر خبرنگاری همینگه، موجزه و ضربه زننده. من در این کلمات میتونم خلاصه کنم. در مدا با اسلحه به لحاظ مضمونی همینگه میاد جنگ رو در برابر عشق قرار میده. این در واقع قرار دادن جنگ در برابر عشق، ما اگر بپذیریم که داستان به لحاظ فنی حاصل برخورد و تقابل دو نیروی متضاده یا دو تا پتانسیل مثبت و منفیه، داستان نویسا و تئوریسین های داستان اعتقاد دارن که زمانی داستان شکل میگیره که تعادل داستان به هم میخوره. تعادل داستان زمانی به هم میخوره که دو نیروی متضاد در داستان وارد میشن و تعادل اولیه داستان رو به هم میزنن و درست تعادل داستانی همینگوی از جایی به هم میخوره، یعنی هنری به دابا اصله زمانی آگاه میشه به وضعیت واقع، تا زمانی که تو جنگ داره راننده آمبولانس داره میجنگه، به قول معروف به قول ما بدنش گرمه و با اینکه تصاویر عینی جنگ رو میبینه ولی درکی از زشتی جنگ نداره، تا زمانی که به بیمارستان میده، یعنی وقتی که میره تو بیمارستان میخوابه و اونجا با در واقع از فضای خشن جنگ به دامن جنس لطیف پناه میبره، اونجا تازه خشونت جنگ رو میفهمه، میگه احمد ما تو چه گندی بودیم، تو چه کثافتی بودیم. هنری ودا با اصله رو میگم، ما نه امید خود همین بود که خود میگم همینجوری بوده. پس تعادل ودا با اصله، تعادل لاتانیش درست لحظه‌ای به هم میخوره که قهرمان میره وارد بیمارستان میشه و عشق به کاترین به وجود میاد. این عشق به کاترین همون نیروی مثبتیه که با نیروی منفی حضور هنری در جنگ کانفلیکت پیدا میکنه، اینجا برخورد پیدا میکنه و در واقع تبدیل میشه به بنمایه رمان ودا با اسلحه، یعنی تقابل عشق و مرگ، تقابل عشق و جنگ. این عشق هنری به کاترین در رمان ودا با اسلحه اول به شکل یک تفریحیه، یعنی خب این سرباز اونجا آمده خوابیده و هیچ سرگرمی نداره، صبح شب درازه، پاش تیر خورده و الان تفریح نداره و اینجوری خودش سرگرم میکنه با مثلا در واقع این عشق کاترین و هم صحبت شدن با کاترین، بهش میگه بشین اینجا حرف بزن، نرو زود و با هم حرف میزنن و بخش عمده ای از رمان ودا با اسلحه رو همین دیالوگ های کوتاه و ضرب زننده بین هنری و همه اشرامی هم همینگوی چون شخصیت خودشه دیگه، بین هنری و کاترین در واقع بخش عمده رمان اینه، این دیالوگ هاست. این ولی در ادامه رمان ما میبینیم این عشقی که اول برای هنری سرگرمیه و پوچه، یواش یواش تبدیل به یک مسئله مهم در زندگی میشه که این مسئله ما همونطوری گفتم پوچی جنگ رو بیشتر نشون میده، یعنی تجربه عشق برای قهرمان داستان ودا با اسلحه به قول هگلیست ها و فلاسفه به عنوان آنتیتزی در برابر جنگ. بنابراین عشق کاترین در یک روند دیالکتیکی میاد پوچی جنگ رو نشون میده، برای همین قهرمان شدن هنری برای به خاطر جنگیدنش هیچ اثری در روانش باقی نمیذاره. ما میبینیم هنری هیچ توی بداواتش تأثیری از این قهرمانی و این همه تشویق و در واقع هیچ اثری نمیگیره و ودا با اسلحه اینجوری خشومت جنگ رو میاد خیلی قشنگ عینی میکنه. این همون عینی گراییه که من میگم. یک به لحاظ فنی همینگوی میاد داستان رو توصیف نمیکنه هیچ جا، یعنی اون درس رو که از گرفرود اشتاین گرفته کاملا به کار میبنده، میاد انتزاع میکنه. ما بهش میگیم از جزء به کل میره، از جزء به کل رسیدن، یعنی از جزء به کل میرسه تو ساخت روایتش. توی رمان ما صحنه ای داریم که کافیه، این صحنه کافیه که ما کل جنگ رو بفهمیم. یعنی اگه همینگوی تو داستان هیچ تصویر دیگه ای نده، همین تصویر کل جنگ رو، ماهیت کل جنگ رو افشا میکنه، برملا میکنه. یه صحنه ای هست در ادا با اسلحه که اینا در واقع جسدها و زخمی ها رو همه رو رو هم انداختن و این صحنه تحت تاثیر همون صحنه اولی که گفتم همینگوی میرسه به ایتالیا نوشته شده، تحت تاثیر اون نوشته شده. خب اونجا همه این جسدها رو میرزن پشت آمبولانس و در واقع میبرن به سمت پشت جبهه. توی اینجا همینگوی فقط یک تصویر نشون میده، توصیف نمیکنه، یک تصویر نشون میده که هنری زخمیه، پایین جسدها دراز کشیده که برسه بیمارستان توی این آمبولانس و خون این جسدها داره میچکه روی بدن این. همین تصویر کافیه تا شناعت و زشتی جنگ در کل بلا با اسلحه نشونده. این انتزاع همینگوی، یعنی یک جزئی رو میگیره، انگار از همین جزء ما تصویر کل جنگ رو داریم. در واقع این تصویر سبب همین تصویری که سبب وداع قهرمان وداع با اسلحه میشه و روی آوردنش به عشق. هنری از دامن اسلحه به دامن عشق میغلطه. برای همینه که همینگوی وامدار خاطراتش در نوشتن وداع با اسلحه نیست، چون اگه وامدار خاطراتش بود باید کاترین در واقع بهش میرفت عاشق یه نفر دیگه میشد، چون در واقع اگنس رفت عاشق جوان ناپلی شد دیگه. ولی همینگوی اینو نمیخواد، میخواد بگه که عشق نجات بخش انسان از جنگ و مرگه. بنابراین کاترین هیچ وقت به هنری توی ولاواسلا خیانت نمی کنه، براش بچه به دنیا میاره، بهش وفادار میمونه و بر اثر زایمان جونش رو از دست میده. گویا که جنگ چیزی به جز این در چنته نداره برای اینها، یعنی نهایتا مرگ عشق رو، هر چقدر عشق تلاش کنه که جنگ رو شکست بده، نهایتا این جنگی که عشق رو شکست میده و مرگ کاترین نماد شکست خوردن عشق و انسانیت به دست جنگه. که این باز همون بحث تمثیلی و بیتوین لاینه و نمادسازی که ما از یک داستان عینی میکنیم. این ایجاز همینگوی در تصویرها و برش‌های کوتاه کل جهان همینگوی در ادا با اسلحه رو میسازه. نکته برجسته دیگه ادا با اسلحه دیالوگ های رمانه. دیالوگ های ادا با اسلحه هنوز معیار رمان دیالوگ نویسی هم در رمان تو داستان دنیا، یعنی همین الان اگر کسی دوست داره به داستان نویسی علاقه‌منده و داستان می‌نویسه، من بهش توصیه می‌کنم که بره سه بار از روی دیالوگ‌های دو سه تا دفتر 40 برگ بخره، 60 برگ بخره، سه بار از روی دیالوگ‌های ودا و اصله رونویسی کنه. این دیالوگ‌ها خیلی دیالوگ‌های خوبی‌اند، به خصوص دیالوگ‌های هنری با کاترین توی بیمارستان در کمترین جملات و دیالوگ‌های هنری با کشیش، یک شخص کشیشی هم ما داریم توی ودا و اصله که اصلا خیلی مهمه. این همینگوی میاد باز به توصیه گرفرود اشتاین عمل میکنه، در کمترین جملات بیشترین اطلاعات رو به خواننده میده توی دیالوگ ها. من کافیه چند تا از این دیالوگ های در واقع ودا با اسلحه رو در واقع بخونم. بهش میگه که اینجا رو نمیشه خوند، دیالوگاش خوبه، بعد خودتون بکنه. تو راست راستی از بارون میترسی؟ نه، وقتی با تو هستم نمیترسم. چرا از بارون میترسی؟ نمیدونم. بگو، مجبورم نکن. بگو. نه، بگو. خیلی خوب، از بارون میترسم چون بعضی وقتا مرده خودم رو زیر بارون میبینم. نه، بعضی وقتا مرده تو رو هم زیر بارون میبینم. خب این احتمالش بیشتره. نه عزیزم، اینطور نیست، چون که من تو رو نگه میدارم، خودم میدونم که میتونم تو رو نگه دارم، اما هیچ کس نمیتونه خودش رو نگه داره. این دیالوگ ها میبینید چقدر خوبه و
در واقع خیلی دیالوگ های دیگه هم داره که خیلی سادن ولی خیلی اطلاعات میدن، که حالا من دیگه برای اینکه میدونم خسته شدین دیگه بیشتر نمیخونم. و اگرم خواستین این کتاب رو بخونید حتما ترجمه نجف دریابنده رو بخونید. خود این ترجمه شاهکار ادبیه، یعنی بهترین ترجمه‌ای که موجوده، ترجمه دابا اصله، ترجمه نجف دریابنده. اوکی، این همین دو سه اثر همینگوی تا همینجا کافیه که تأثیرشون روی نویسنده‌های نسل بعد از آمریکا باقی بذاره. شاید هیچ نویسنده‌ای در آمریکای بعد از 1950 نباشه که از این ادبیات عین‌گرای همینگوی تأثیر نگرفته باشه. نسل بیت در آمریکا و قبل‌تر از اون آدمایی مثل در واقع جروم دیوید سالینجر، یا که اون رمان معروفش ناتور دشت رو میشناسید با ترجمه احمد کریمی به فارسی ترجمه شده، یا اون در واقع آثار جان آپدایک که میخوام کوتاه هم درباره اونها صحبت کنم. این شاید شما فکر کنید که ناتور دشت اصلا چه تأثیری از وداوا اصلی میتونه گرفته باشه، اما من میتونم بگم دست کم در عصیانی که ما در شخصیت ها برای وداوا اصلی میبینیم و در نحوه دیالوگ نویسی کل ادبیات آمریکا مدیون این رمان همینگوی. من از بین داستان نویسایی که بعد از 1950 تو آمریکا معروف میشن تعمدن جان آپدایک رو انتخاب کردم، چون جان آپ دیگه درباره جان آپدایک درباره زندگی و آثارش صحبتی نمی کنم که وقتی نگیره، اما معروفترین آثار جان آپدایک رمان هایی هست که پیرامون شخصیتی به نام هری رابیت یا هری خرگوش نوشته، و یکی از این رمان ها به فارسی ترجمه شده به نام رابیت ران یا ران رابیت نمیدونم، که ترجمه شده به نام فرار کن خرگوش با ترجمه سهیل سومی. و جان آپدایک داستان‌های کوتاه درخشانی هم داره که خیلی به لحاظ دیالوگ نویسی تحت تأثیر داستان‌های همینگویه، که این داستان‌های کوتاهش هم به فارسی خیلی ترجمه شده، در آنتولوژی‌های مختلف وجود داره. ما تو رمان آپدایک با یک بسکتبالیست آمریکایی به نام هری رابیت روبرویم که دقیقاً مثل شخصیت خورشید همچنان می‌دود همینگوی از زندگی و خانواده آسیه. یه روز که برای یه خرید ساده از سوپرمارکت خونه رو ترک میکنه، زنش رو ترک میکنه، میره بیرون دیگه نمیاد، میره ول میگرده. این عصیان این شخصیت از اینجا شروع میشه و این عصیان دقیقاً عصیان شخصیت اول خورشید همچنان میدود همینگوی رو به خاطر ما میاره. در واقع جان آپدایک میاد مفهوم ولگردی همینگوی رو میگیره و بیشتر بهش پرداخت میده. این ولگردی رابیت توی شهرهای آمریکا ما رو با یک پرده هایی از زندگی و فرهنگ آمریکایی و انحطاط الگوها توی جامعه آمریکا آشنا میکنه. جالبه که بدونیم آپدایک در دیالوگ ها کاملا پیرو سبک همینگوی، و در مفهوم ولگردی خود آپدایک میشه در واقع الگوی نسل بیت برای بعدی ها، که میشه اونا رو کپی کننده آپدایک و سالینجر دونست. و در این رمان ما میبینیم که این جان آپدایک در واقع اون عصیان شخصیت‌های آمریکایی همینگوی رو وام میگیره از همینگوی و تبدیلش میکنه به یک شخصیت کاملا شهری که عصیانش در شهره، در واقع در فرهنگ آمریکای پس از جنگ، اگر همینگوی آمریکای هنگام جنگ رو نشون میده. توی ایران هم به نظر من رمان‌های زیادی تو دهه 80 شمسی چاپ میشن که این مفهوم ولگردی رو میتونیم بگیم که تحت تاثیر آپدایک هستن. توی این مفهوم ولگردی به معنای نه اون ولگردی منفی که مد نظر شماست، یعنی یک نوع در واقع بیقیدی که منتقد وضع حاضره. آپدایک همچنین در داستان‌های کوتاهش کاملا ایجاز همینگوی رو رعایت میکنه و در دیالوگ ها و احساسات عواطف عمیق انسان ها رو به وسیله دیالوگ ها منتقل میکنه، دقیقا همون کاری که همینگوی میکنه. در رمان آپدایک به نام فراکن خرگوش ما با یک وجه جدیدی از عین‌گرایی همینگوی روبرویم، یعنی ما فراکن خرگوش، خود هری رابیت به عنوان راوی رمان هیچ چیزی رو توصیف نمیکنه، فقط صحنه هایی رو که میبینه بدون واسطه به مخاطب منتقل میکنه. در ایران به بخش پایانی بحث من برسم، یه مقداری دارم سعی میکنم سریع‌تر جمع کنم که خستتون نکنه. در ایران اولین کسی که همینگوی رو به فارسی ترجمه میکنه ابراهیم گلستانه. سال 1328 چند تا داستان رو از همینگوی ترجمه میکنه، میفرسته برای جلال آل احمد
میگه اینا رو بخون تا یاد بگیری داستان یعنی چی. چون اون موقع آل احمد رو به عنوان داستان نویس نمیدونسته گلستان، میگه که این داستانا رو در واقع یه طعنه میزنه به آل احمد، چون آل احمد میدونید که نماد ادبیات در واقع مارکسیستی بوده اون زمان، ادبیات شعاری بوده، یعنی آل احمد یک نثر توصیفی داره و همیشه موقع نوشتن به نماد و سمبل و اینها فکر می‌کرده. انگار گلستان میخواد بهش بگه که اینا رو بیا بگید، این عینی گرایی همینگوی رو ببین، ببین چطوری عینی تصاویر رو نشون میده، توصیف نمی‌کنه، به پیام‌های مارکسیستی، پیام‌های نمیدونم سیاسی فکر نمی‌کنه، فقط داستانش رو بی‌واسطه شرح میده، شرح عمق زندگی مردم، نه شعار، نه مبارزه، نه توصیف، و بیا این ادبیات نمایشی آمریکا رو باش آشنا بشو. اینجوری اینا رو با آل احمد میده، در واقع نصیحتش میکنه. اگه با شخص گلستان آشنا باشید میدونید که یه شخصی داره که اینجوری، یعنی خیلی میتوپه و خیلی همه رو سعی میکنه نصیحت کنه. و اون موقع آل احمد هم به جای اینکه به این نصیحت گوش بگیره، وقتی که داستانا رو دستاوردش میرسن، آل احمد به شدت مقروض بوده و نیاز به پول داشته، همون موقع داستانا رو میبره به انتشارات امیرکبیر، میگه سالیش میگه اینا رو چاپ کن مال آقای گلستانه، ولی پولشو بده به من. و بعد همون شب زنگ میزنه به گلستان، میگه که من به پول نیاز داشتم، بدون اجازه ببخشید، بدون اجازه کتاب همینگوی رو که ترجمه کردی دادم به چاپ. گلستان بهش میگه مردک، با همین جمله دقیقاً ها، میگه مردک تو حداقل زودتر من میگفتی، اشکال نداره، پولش حلالت، ولی من این نیستم، ولی کسی به فارسی نمیشناسه، من باید اونو معرفی کنم، بذار بهش بگو امیرکبیر بگو یه دو سه روز نگه داره تا من یه مقدمه بنویسم. همون شب همینگوی در عرض شب تا صبح یک مقدمه 40 صفحه‌ای می‌نویسه. تو این مقدمه 40 صفحه‌ای برای اولین بار زندگی همینگوی و سبک عینی‌گرایی داستان همینگوی رو شرح میده، یعنی به خواننده ایرانی تمام و کمال همینگوی رو معرفی میکنه و در حقیقت میگه که این سبک جدید ادبیات دنیا میشه و پیش بینی گلستان اتفاقا درست در میاد. این عینی گرایی میشه سبک جدیدی که از ادبیات آمریکا به ما هم تسری پیدا میکنه. و این کتاب به اسم زندگی کوتاه و خوش فرانسیس مکامبر چاپ میشه در سال 1328. البته من کتاب رو داشتم خونه، ولی چون قدیمی بود نیاوردم که کسی اصلا نگیره این نگاه کنه، کتاب خراب میشه. گلستان، خود گلستان در آثارش بعد از اینکه همینگوی رو به زبان اصلی میخونه و به فارسی ترجمه میکنه، به شدت در واقع خیلی جالبه ها، اون مقدمه، من اینو بگم بعد برم به سراغ بس، اون مقدمه 40 صفحه گلستان توی اون کتاب هنوز به عنوان یکی از مراجع شناخت سبک عینی‌گرای همینگوی برشمرده میشه. ببین چقدر گلستان جلو بوده اون زمان. خب بعد خود گلستان آشکارا تحت تاثیر همینگوی قرار میگیره، یعنی اگرچه گلستان در روایتش یک نثر شاعرانه داره، ولی در دیالوگ‌هاش کاملاً دیالوگ‌هاش کپی از روی همینگوین. یه داستانی داره، اگه مراجعه بهش بکنید، در مجموعه جوی دیوار تشنه گلستان، یک داستانی داره به نام با پسرم روی راه. این تمام دیالوگ‌هاش رو میتونید منطبق کنید در دیالوگ‌های بداوا اصله، یعنی کاملاً دیالوگ‌ها کوتاه، موجز و ضربه‌زننده و پینگ‌پنگی به قول معروف، یعنی پینگ بین دیالوگ‌ها مثل سوال و جوابی، و این دیالوگ ها کاملا شبیه ایجاز همینگوی هم. داستاناش پس در دیالوگ نویسی به شدت از ایجاز همینگوی پیروی میکنه. این ایجازه به چوبک و دیگر نویسندگان دوره های بعد هم تسری پیدا میکنه و بعد به صورت یک مکتب در داستان فارسی ساخته میشه، برای مکتب جنوب. یعنی شما الان داستان جنوب رو بخونید، تماما دیالوگ هاش نزدیک به دیالوگ های در واقع همینگوی، یعنی برخلاف مکتب اصفهان در داستان نویسی که یک ادبیات درونگراه، ادبیات جنوب کاملا یک ادبیات عینی گراست، کاملا یک ادبیات برونگراه، به حوادث بیرونی و عینی میپردازه و به شدت به خصوص وقتی میره تو محیط های صنعتی و کارگری شرکت نفت و چیزای خوزستان، صنعت و صنعتی خوزستان تحت تاثیر همینگوی. ناصر تقوایی یک مجموعه داستانی داره برام تابستان همان سال در دهه 40 که یکی از در واقع اصیل‌ترین پیروان همینگوی در اون کتاب. در دهه 60 هم نویسنده‌های مثل اصغر عبداللهی، صمد طاهری، قاضی ربیع‌هاوی که همه خوزستانیان، کاملا دیالوگ‌هاشون شبیه به دیالوگ‌های همینگویه. من این مجموعه تابستان همان سال ناصر تقوایی رو که سال 48 چاپ شده، یک چند تا از این چند تا از این دیالوگ‌هاش رو میخونم با ودا با اسلحه مقایسه میکنم تا این شبیه
چهار پنج خطش رو تا این شباهتش رو ببینید. مثلا نگاه کنید، من میتونم همین حرفا رو درباره خواهر این همینگویه، من بذارید بخشید. خب میگه که پس من میتونم همین حرفا رو درباره خواهر و مادرت بزنم. رینالدی گفت همچنین درباره خواهر خودت. خندیدیم، گفتم ای ناقلا. رینالدی گفت شاید من حسودیم میشه. نه اینطور نیست، مقصود این نیست، مقصود چیز دیگه است. دوست متأهل داری؟ آره. من ندارم. اگه هم دیگر دوست شدن از من میبرن. چرا؟ از من خوششون نمیاد. چرا؟ برای اینکه من مارم، مار عقل. تو شلوغش میکنی. سیب عقل بود، نه مار عقل. نه همون مار بود. تو وقتی که چندون عمیق فکر نمیکنی بهتری ها. بله میدونم. حالا دیالوگای ناصر طغایی رو نگاه کن. حالت خوش نیست. حالم خوبه. بهتر کلاهتو بذاری سرت، گرمازده میشی. طاقت آفتابو دارم. پاشو، نوبتت داره میرسه. تا بابام بیاد. بابات کجاست؟ رفته جا برای گلا درست کنه. گلای قشنگی هست. تو خونه یه عالمه داشتیم. خیلی قشنگ بودن. همشون میخنگ بودن. همه جور بودن. قشنگ بودن. نمیدونم. خیلی قشنگ بودن. چرا باید ولشون کنم؟ نمیدونم. به خاطر شما باید ولشون کنم. نمیدونم. میبینید باز دقیقاً شباهتش واضحه. در داستان‌های محیط‌های صنعتی خوزستان که مکتب خوزستانه، حتی در بعضی داستان‌های احمد محمود که تو دیالوگ نویسی تحت تاثیر گلستانن و گلستان هم تحت تاثیر همینگوی، ما این تاثیر می‌بینیم. اگه بخواید درباره زندگی همینگوی در واقع اطلاعات بیشتری کسب کنید، بهترین کتاب همین کتاب ارنست همینگوی نوشته آنتونی بورجس، ترجمه احمد کسایی‌پور، که تمام عکس‌های همینگوی هم درش هست. تمام عکس‌های همینگوی، چهار تا زنش به خصوص و بچه‌هاش و پدر و مادرش و هر چیزی که درباره همینگوی بخواید بدونید در این کتاب میتونید بخونید. و یک ویلدورانت کتابی داره به نام تفسیرهای زندگی که در اون هم یک بخشش رو به همینگوی اختصاص داده. درباره داستان‌های همینگوی اگه بخواید شروع کنید، من بهتون توصیه می‌کنم که وداع با اسلحه همینگوی با ترجمه نجف دریابندی رو تهیه کنید و بخونید، و داستان‌های کوتاه همینگوی رو، مجموعه داستان‌های کوتاه همینگوی با ترجمه احمد گلچیری، انتشارات نگاه. این آثار همینگوی. من سعی کردم که آخر بحث یه مقداری سریع‌تر بحث کنم. ببخشید اگه خستتون کردم. اگر سوالی هست من در خدمتم. احمد گلشیری. اگر سوالی نیست که